خب به نظر میاد که این سفر در وهله اول برای حضور از نظر ایران مهم آقای ظریف در مراسم تحلیف آقای لوئیس آرسه رئیس جمهور جدید بولیویه، ولی خب با توجه به حساسیت رابطه ای که ایران و ونزوئلا دارند، این که هر دو کشور از قدیم الایام و خصوص از موقعی که آقای چاوز در ونزوئلا سال 1999 به قدرت رسید، رابطه دو کشور با توجه به مواضع ضد آمریکایی که داشتن خب رو به گسترش رفت، خصوص دوره آقای احمدی نژاد. اینها سعی کردن حتی در عرصه مسائل اقتصادی این حرفا هم رابطه رو گسترش بدن، در عرصه مسائل موشکی تسلیحاتی، اونم با توجه به اینکه ایران اصولا در محیط اطراف خودش که به اصطلاح اقتصادش باید همپیوندی پیدا بکنه با اون کشورهای اطراف خودش دچار مشکله، به اصطلاح چشم دوخته به اون بره اقیانوس، اونم بدون اینکه لزوما ازش سود و هوده حاصل بشه. یعنی به نظر میاد که هم سرمایه‌گذاری های ایران در ایران خودرو، شرکت های سیمان، ساختمان سازی، تسخیر فروشگاه زنجیره‌ای، حتی در زمینه موشکی، این حرفا بیش از اینی که ایران سودی برده باشه از این رابطش با ونزوئلا بیشتر داره ضرر میکنه. منتها خب همینی که این ادعا رو میتونن بکنن که ما زیر اصطلاح بینی آمریکا حضور داریم و میبینید که چقدر ما نفوذ داریم در گستره بین المللی، به نظر میاد که این براشون مهمتره تا اینی که کل این نوع رابطه ها، اونم با توجه به اینکه رابطه در منطقه قطع چه ضرر و زیان هایی داره. از این جهتش با توجه به خصوص که الان این تحریم ها هر دو کشور رو زیر فشار گذاشته، در دوره آقای ترامپ برخی همکاری ها رو در این زمینه ها شروع کردن که ایران نفت و بنزین بده، احتمالاً طلا یا یه مقدار ارز به دست بیاره، تا مسائلی که میتونه مورد مذاکره آقای ظریف و در کاراکاس باشه.
آقای حسینی فرد، سخنگوی وزارت خارجه، میگه محمد جواد ظریف پیش از ونزوئلا به بولیوی و کوبا خواهد رفت. در این دو کشور آقای ظریف چه اهدافی رو به نظر شما دنبال میکنه؟
خب در مورد کوبا واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی از پیشکسوتای اصطلاح استکبار ستیزی اونجا از قدیم رابطه داشتند، الان هم با توجه به اینی که و هر صورت این کشور احترامی جمهوری اسلامی براش قائله، شاید نرفتن به اونجا نوعی بی احترامی هم تلقی بشه. ضمن اینی که تو برخی از عرصه ها هم شاید میخوان بخصوص که هر دو کشور هم باز اینجا هم زیر تحریم هم ببینیم که در مرسی مسائل مربوط به کرونا کوبایی ها نسبتاً به اصطلاح بد عمل نکردن، برخی تجارب دارن توی زمین هم. اگر جمهوری اسلامی واقعا بتونه استفاده بکنه، شاید از این جهتش زیاد هم به ضرر مردم نباشه، ولی مجموعاً به نظر میاد که سفر بیشتر وزنش روی بولیویه. در بولیوی رئیس جمهوری که به قدرت رسیده بعد از یک سالی که اون رئیس جمهور چپگرای بولیوی آقای مورالس که در صورت رابطه نزدیکی با ایران داشت کنار رفت، دوباره همون حزب به قدرت رسیده. ما میدونیم که آقای ظریف موقعی که آقای آرسه انتخاب شد حدود چند هفته پیش، حتی به اسپانیولی به اصطلاح پیام ضد آمریکایی فرستاد، به مردم منطقه تبریک گفت این بازگشت دوباره به اصطلاح متحدا رو در بولیوی. این نوع شرکت آقای ظریف در بولیوی هم به نوع یک نوع دهنکجیه به آمریکا و اینها که ببینید متحد ما دوباره احیا شده، همون نیروهای قبلی به قدرت رسیدن. ولی چشمی هم جمهوری اسلامی داره به خصوص به ذخایر بزرگ لیتیوم دنیا که در بولیویه، میدونیم که برای باتری های مثلا ماشین های الکتریکی یا تلفن همراه دلیل بسیار ارزشمندی از این جهتش. بعدشون هم نمیاد که جمهوری اسلامی در زمین ها هم بتونه در بولیوی و علاقه می که فن و تکنولوژیش هم ندارن ولی چشمندازش رو داشته باشند.
شما اشاره کردین توی صحبتاتون که به نوعی در سنت دیپلماسی این سه کشور آمریکای لاتین، بولیوی، کوبا و ونزوئلا در یک مقابله سیاسی با آمریکا هستن. به نظرتون انتخابات جدید آمریکا و انتخاب یکی از دو رقیب جو بایدن یا دونالد ترامپ چه سمت و سویی به آینده این مقابله ها میتونه بده؟
میشه گفت که در دوران آقای ترامپ سیاست میشه سرسختانه ای در مورد خصوص کشورهای که نزدیک نبودن به آمریکا پیش رفت. خیزهایی برداشته شد که فرض کنید در ونزوئلا آقای مادورو از قدرت رونده بشه، حتی یک نامزد اونجا خود شما معرفی کرد آقای گوایدو، و در بولیوی هم خب اشاره شد که یک دوره‌ای به اصطلاح یک حکومت نزدیک به آمریکا سر کار اومد. مجموعاً با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیکتری که حزب جمهوری خواه در درون آمریکا با این مهاجران آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی داره، پایگاه رژ به حساب میان، اصولاً در اینی که این که منطقه نیروهای در قدرت باشن که با آمریکا هماهنگی بیشتر داشته باشن حساسن، ضمن اینی که اصولاً کشورهای مثل ونزوئلا و بولیویا و اینها هم از طرف آمریکا متهمن که اینها راه رو برای باز کردن نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای کشورهای مثل چین و روسیه که به عنوان رقبای اصلی آمریکا بیان تو منطقه حضور و هم برسونن. از این جهتش دولت ترامپ خیلی حساس بوده روی این مسائل، ولی خب دموکرات ها آنچنان اون حساسیت ها رو ندارن، هرچند که خب اونها هم به هر صورت این منطقه رو همچنان منطقه حیاتی خودشون به شما میگن. از این جهتش میشه انتظار داشت که در کاراکاس، در لاپاز و در هاوانا هم اونها هم منتظرند که بیشتر دموکرات ها سر کار بیان تا و دولت آقای ترامپ بره، به توجه به اینکه در دوره آقای ترامپ تحریم هایی که در این کشورها اعلام شده هم سابقه نداشته.